سخنران جلسه امشب امشب تهران ای که جلسه رسمی سرسده دفتر قدم آجامی وزیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران می باشد. آقای افشین از امریکا با هوشیاری 2 سال و مترجمشون آقای بابوت هستند. ضمناً سخنرانی امشب روی سایت www.tehran.org ذخیره خواهد شد. جلسه در خدمت شما آقای بابوت و آقای افشین. مرسی قربونت.
مرسی. اسمم افشین هست. 2 سال بدون الکل و مواد هستم. از شهر سان فرانسیسکو زنگ میزنم. ببخشید فارسی می خود ضعیفه و باربا جان منو کمک میکنه. خب من تو آمریکا به دنیا اومدم. تو خانواده خیلی خوش و راحت بود. یه بچه بودم که فامیلم خیلی منو دوست داشت. یه خواهر و برادر داشتم، دوست داشتم و زندگی خیلی راحت بود. بعد ولی وقتی بچه بودیم میرفتیم ایران در تابستون. 4 بار رفتم ایران برای 3 ماه و از بچگی همیشه نزدیک دایی و عموم بودم و همیشه غلیون میکشیدن، سیگار میکشیدن، الکل میخوردن و تریاک میکشیدن و از بچگی این همه چیزها رو خیلی راحت بودم، نزدیک تریاک و سیگار، راجب خانوم، از بچگی نزدیکش بودم. بعد یه خورده من مشروب و مروانه نکشیدم تا سال 15 سالگی. 15 سالم بود روز جولای 4. یه هالیدی بود برای آمریکایی‌ها و رفتم یه مهمونی. خواهرم منو دعوت کرد و همون روز اولین بار بود که مشروب خیلی خوردم، یعنی آبجو خوردم و دور و بر دوستان بودیم، دور و بر دختر بودیم و خیلی مست شدم و حالم به هم خورد و خیلی خجالت کشیده بودم. بالا آوردم جلو همه توی تخت دوست خواهرم الهام بالا آوردم و اولین بار که مست شدم معلوم بود که یه اشکالی داشتم با الکل، ولی خیلی خوش گذشت. بعد توی مدرسه یه شاگرد اول بودم، نمره خوب داشتم، با معلمام خیلی رفیق بودیم، ولی سال 11 من مدرسه ما عوض شد و بار باید من کمک کنه. الان وقتی که مدرسه عوض شد خیلی I got very depressed because of having to change schools at the age of 16. I was separated from all my friends and being at a new school I began to isolate.
میگه وقتی که مدرسم عوض شد خیلی افسردگی گرفتم، به خاطر اینکه محلم عوض شد، از دوستان جدا شدم، پسرشون 10 سالگی بود جدا شدم و یه جورایی آیسولیتد و تنها شدم و ایزوله شدم. و اون روزی هم که اولین بار مشروب خوردم 4 جولای بوده. 4 جولای روز استقلال آمریکا است که تعطیلی رسمیه و اون روز بود که مشروب خوردم.
مرسی
باربا.
بعد
پس
سال وقتی که 16 سالم شد تو این مدرسه نو شروع کردم سیگار کشیدن، شروع کردم خیلی پارتی می کردم، یعنی چند تایی دوست داشتم برای من الکل می دزدیدن، وادکا و ویسکی. خودم ترسو بودم ولی دوستان برای من دزدی می کردن، بهشون $10 می دادم برای من یه بوتل ویسکی می گرفتم. بعد توی خونه تو اتاقم شبها الکل میخوردم کمی و اینا موزیک میخون اینا میشنیدم و کتاب میخوندم و اینا عاشق کتاب خوندن بودم و اینا in my eyes I would glorify writers and musicians and they were all you know drinkers and they would do drugs so I glorified you know literature and I put them they were my heroes
so میگه خب من عاشق کتاب بودم و این قهرمانای من حالا موزیسین ها و این نویسنده ها و اینا اکثرا آدم های مصرف کننده و نشخوری بودم و این آدم ها تو چشای من خیلی بزرگ می شدم و قهرمان های زندگی من بودم.
بعد این وقت هم اینو من عاشق الکل کمی بودم ولی خیلی هر روز شروع کردم به کشیدن ماریجوانا. یعنی اول کمی بود ولی تون تون هر روز می کشیدم و هنوز نمرام خوب بود. فکر کردم you know من you know I was different. I still got great grades. I could still smoke weed every day. And it was normal for me to wake up and smoke weed all the time.
و خب خیلی برام عادی شده بود که مثلا اش عادی بود که هر روز از خواب پاشم و همون موقع که پاش شدم برم هدف بکشم.
بعد وقتی که رفتم دانشگاه توی سان دیگو رفتم سان دیگو استیت. این مدرسه خیلی معروفی بود برای پارتی و از سال 18 سالگی اینا هر روز علف میکشیدم میرفتم مدرسه کلاس و به دوستام رفیق داشتیم برامون الکل میخرید که سنشون بالاتر بود و هر ویکندی میرفتیم مهمونی پارتی میکردیم و این زندگی بود برای دانشجوها تو سان دیگو. و وقتی که 20 سالم شد یه خورده وقت از مدرسه تعطیل شدم و یک سمستر و اولین بار که بود که یه روز سر کار بودم توی رستوران کار میکردم و همکارم سفیدک داشت و سفیدک رو استفاده کردم و یکی از همکارام من یه خورده داد یعنی مثل یه هاف گرم و توی یه شبی همش رو تموم کردم و کلی وقت پس شد وقتی که بیشتر استفاده کردم ولی سفیدک تو داستان من خیلی هست. بعد بعد از مدرسه اینو میخواستم معلم باشم معلم علوم سیاسی ولی یه سال گفتم وقت بده که یه خورده پول بسازم پول مدرسه‌مو تعامل کنم و رفتم تو کار کاسینو. من 10 سال من دارم تو کار کاسینو هستم. من کار پوکر هستم پوکر دیلر و تو این کارا مردم خیلی مشروب میخورن خیلی مواد میکشن سفیدک استفاده میکنم و ساعتا که کار میکردم یعنی ساعت 10 شب شروع میکردم در 6 شب تموم میشدم بعد ساعت 6 شب میرفتم شروع میکردم آبجو خوردن و اینا با دوستا میرفتیم پارتی میکردیم و تو همین وقت خیلی شروع کردم به استفاده کردن سفیدک. بعد you could share this part about
a lot of my second سفیدک. You mean cocaine?
Yeah, is that right? Or...
you can call it coke.
Okay, coke. Okay. Yeah, so tell them I befriended a couple drug dealers, a couple of my closest friends were really big drug dealers.
and I would hang around a lot of them. And that was a big part of my story, is I have a lot of friends that are drug dealers. So you could share that.
خب بعد میگه که من شکم دوستی با مواد فروش ها و نزدیکترین دوستای من خیلی مواد فروش گنده و گردن کلوپس که اتفاقم بودم و بخش از زندگی من این گشتن با این مواد فروش ها بود.
بعد تو این وقت یه دوست دختر داشتم، عاشقش بودم، توی دانشگاه دوست شدیم و از هم بعد از مدرسه ایشون رفت لس آنجلس که به دنیا اومد زندگی کرد، منم رفتم سان هوزه. 4 سال از همدیگه دور بودیم و نمیدونست من چقدر مشروب میخوردم، نمیدونست چقدر من کوک استفاده میکردم، برای اینکه از همدیگه دور بودیم. بعد یه اتفاقی افتاد، 21 سالم بود. Barbad, you can help me out. I cheated on my girlfriend, and I felt a lot of shame around that. But 3 years later, after I proposed to her, she found out about that, and that's when my alcohol really picked up. Alcoholism.
ولی خب وقتی که ازش درخواست ازدواج کردم، یعنی ازش خواستگاری کردم، اون موقع فهمید که اون بهش خیانت کرده بودم و در چه وضعی بودم و اون موقع موقعی بود که الکلیست من خیلی شده میشه.
در این وقت خیلی مشروب میخوردم، یعنی that time it was a absolute nightmare for her, the woman that I was going to spend my life with, to learn that I had hurt her so much. And that's when my alcoholism really picked up.
What she figured out about you cheated her or you were an alcoholic? Which one did she figure out?
That I cheated on her.
Okay. Can you say the last sentence?
Yeah, so once she found out that I cheated on her, that's when my life turned upside down. That's when life really felt like a nightmare to me.
و خب وقتی که اون فهمید که من بهش خیانت کردم، اون موقع بود که اصلا زندگی من زیر و رو شد و اصلا افتاد تو سرپایینی و افتضاح.
پس تو این وقت هر روز یه بوتل ویسکی میخوردم تو تو غلاب. یه غلاب نصفش بود که میتونم بخوابم و دومین غلاب همین کار. یعنی هر روز مست بودم، برای که خیلی خیلی عصبانی بودم که این اتفاق افتاد و I felt a lot of shame about it. I felt a lot of shame and sadness and I was in a deep depression.
و خب من خیلی احساس غم و اندوه و افسردگی شدید می‌کردم به خاطر این اتفاقی که افتاده بود. Oh well, there was a breakup that you felt shame around it, right?
There was, but we stayed together. We were working through it. So.
Oh, so you were together, but you were about to break up.
Yeah, it was a tumultuous time. So.
Okay. و خب اون موقعی که ما تقریبا با هم دیگه داشتیم زندگی می‌کردیم، عملا داشتیم هم جدا می‌شدیم. یعنی خیلی وضع افتضاحی بود و کلا رابطه‌مون به هم خورد.
خب بعد از یه خورده وقت، میخواستی با هم دیگه تو سانیگر زندگی کنیم، ولی دوست دخترم گفت نه، من میخوام نزدیک فامیلم باشم، تو باید بیای لس آنجلس. گفتم اوکی. بعد من از همه دوستام و فامیلم دور شدم و یه آپارتمان گرفتیم و من در تو 6 ماه من ورق بازی میکردم. اینا کارم ورق بازی بود. I was a professional poker player. You could say, in five months, I made $60,000. I was paying all my bills with poker winnings until I found a cocaine dealer. So you could share.
Poker باز حرفه‌ای بودم و تو مدت 5 ماه. How much did you make? 60,000? 60 grand?
60,000.
و به و توی 5 ماه من تقریبا 60,000 دلار پول دروردم، همه قرضامو دادم، از همین همه رو از دارم گمان، تا اینکه یه ساقی کوکائین پیدا کردم
و تو یک ماه همه پولامو مصرف کردم. بعد هر روز بیشتر الکل میخوردم. دوست دخترم سر کار بود. She worked in the hospital. She was a very sweet girl. But when she was gone out of the house, I would drink every single day out of shame for losing, you know, mismanaging my money.
و خب دوست دخترم تو بیمارستان کار میکرد و خیلی دختر خوب و نایس و مهربونی بودش. و ولی وقت از خونه میرفت بیرون، من شروع کردم به مشروب خوردن و از شدت عذاب وجدان مادر بعده زندگی و اینکه این پولا رو همه رو سوء استفاده ازش سبب میبردم، این شکلی میافتادم به مشروب خوردن.
بعد از تقریبا یه 9-10 ماه با هم دیگه زندگی میکردیم، یه ماشین فروش شدم، برای هاندا کار کردم و یه روزی کلی مشروب خوردم و خوابم برد توی ماشین. I was at a red light and I was drunk and I blacked out at the red light and the police cuffed me and I got a second DUI.
و خب یه روزم مست بودم و پشت چراغ قرمز هم بلک اوت شدم و سیامست شدم و حال رفتم و همونجا که پلیس منو دستگیرم کرد و برای بار دوم به خاطر مشروب خوردم و رانندگی کردن دستگیر شدم.
بعد 6 هفته پس شد، 2 ماه پس شد و دوست دخترم my girlfriend left me and that was beginning of the darkest time of my life.
و خب وقتی که 6 ماه تقریبا گذشت از اون وضعیت، دوست دخترم منو ول کرد و رفت و این دیگه تاریک ترین نقطه زندگی.
بعد من خیلی خیلی تنها بودم. پول هیچ پولی نداشتم، کمتر از 1000 دلار داشتم تو اکانتم. فامیلم همشون تو سان هزه بودن. هیچ کس نمیدونست چی شد به من. من I'm somebody who's very private. I have a lot of pride. And nobody in my immediate family knew what had happened to me.
و خب اصلا هیچ کس نمیدونست من در چه وضعی هستم. دارم چی کار میکنم. من شدیدا آدم چی میگن؟ یه جوری توداری هستم و آدمی نیستم که زندگی خصوصیم بیان بیرون بگم. و خانوادم اصلا نمیدونستم چه وضعی دارم، دارم چی کار میکنم و همه شون هم توی سنوزهی داشتیم دارم میکنم.
Then you could say I had to deal with the courts for a long time. I was facing 90 days in jail and
for DUI?
For the DUI. And, with the help of a lawyer and jumping through a million hoops, I was able to get 45 days of house arrest.
و خب خیلی وضعیت خرابی داشتم و به خاطر اون موقعم که مسمنه گرفته بودن قرار 90 روز ببرنم زندان، ولی خب حالا از کلی سوراخ سنبه رد شدم و وکیل گرفتم و این حرفا، آخر 45 روز بازداشت خانگی بهم دادن.
بعد this was the first time I was introduced to AA and it was forced upon me. I had to get a court card signed, one meeting a week for 52 weeks.
Sure. و این اولین باری بود که من به معرفی شدم و خب دستوری که قاضی داده بود این بود که من باید هر هفته میرفتم جلسه و هر هفته یک کارت برام اونجا امضا میکردن و من اینو به قاضی میدم به مدت 52 هفته.
And something to share is
you know, I didn't still see myself as an alcoholic. I would introduce myself as a binge drinker. You know, I'm somebody that could take a couple weeks off, but inevitably I drink really hard, you know?
و خب من هیچ وقت خودم رو الکلی اون شکلیه که مثلا یه سر مصرف کنه نمیدیدم. من بیشتر الکلی دوره‌ای هستم، یعنی من کتاب یه کلمه‌ای بشستم یه کسی که دوره‌ای مشروب میگه یه دوره میخوره بعد نمیخوره دوباره میخوره، گفت من بیشتر اون مدلی ام، یعنی مثلا میخورم بعد یادم مثلا 20-30 روز مثلا نخوردم کاری نکردم خیلیام نداشتم بعد یه دفعه دوباره خیلی شدید میخورم و یه افتضاح.
Ben, you know, just, you know, emphasize, I mean, this was a really dark time. You know, I was going through suicidal ideation. You know, I nearly took my own life driving to work one day. I had planned to drive my car off the cliff. And I called a coworker who talked me out of it as I was, you know, screaming into the phone. And that's when the first time I shared with somebody that I had a drug and alcohol problem. And that's when I got in touch with a therapist and began therapy.
و خب خیلی دوره تاریکی توی زندگیم بود. اون موقع من افکار خودکشی زیاد داشتم و یه بارم تقریبا نزدیک به خودم بکشتم و نزدیک با ماشین برم از لب پرتو بپرم پایین برم دره و زنگ زدم به یکی از همکارام و با هم صحبت کردم این کارو نکردم و در حالی که داشتم پشت تلفن عربده می‌زدم جلومو گرفت و خب اون موقع اولین باری که من اعتراف کردم و گفتم که من مشکل مشروب و مواد دارم، مصرف مشکل اعتیاد و الکلیسم دارم و رفتم پیش یک روانشناس.
Went to a psychiatrist, therapist. I went to a therapist. Oh. Yeah. So I mean, you know, I began healing at that time. But I still was in denial about my alcoholism, you know. I had a girlfriend at the time who was a restaurant and bar owner. And she was a raging alcoholic herself. So although I would get some time away from alcohol, I'd inevitably end up at her restaurant and drink all night. And, you know, it was still a big part of my life.
و خب اون موقع من یه ذره بهبودی پیدا میکردم، ولی خب یه جورایی میتونم بگم که توی هنوز توی انکار بودم راجع به الکلیسمم و خب یه دوست دختر جدید ما پیدا کرده بودم و کارش هم اصلا توی رستوران ها و توی بارا اون بخش مشروب درست کردن و خودش هم شدیداً الکلی بود و خب مثلا من یه مدت نمیخوردم بعد یه دفعه باقی مفتد میرفتم دوباره اونجا مصرف میکردم، من الکل میخوردم به شدت و این شکلی بود وضعیت.
بعد خب بعد از یه خورده وقت you know, سال 2017 بعد از 3 سال تو لس آنجلس اومدم خونه، اومدم سانوزه دوباره و هنوز شروع کردم دوباره تو کار کاسینو پوکر دیلر بودم و من رفتم تو سان فرانسیسکو زندگی کردم برای اولین بار. بعد you know, چندمین بار شبا وقتی که می رفتم ورق بازی شبا مشروب می خوردم و کوکین استفاده می کردم و you know, بعضی وقتا you know, I would black out and I would remember most of the night, but I would wake up losing $20,000-$30,000 at a time.
How did you black out while you were doing coke?
You know, it's like you drink so much that you're in a state of mind that you can't fully control your actions. And, you know,
I see what's going on, but you can't control it. Yeah.
Yeah. And, you know, I'd gamble 40 hours in a stretch. And, you know, I've lost like $250,000 when I'm this fucked up, you know?
Hold on. Let me translate this. و خب میرفتم و شدیدا مشروب میخوردم توی تنک پوکر دیلر بودم و خب مثلا شب میرفتم شبا چیو میکردم قمار کردم مشروب خوردم و کد زدن و یه دفعه مثلا تا 20,000 تا 30,000 تا میباختم و مثلا به مدت 40 ساعت پشت سرم یه سره داشتم قمار میکردم و تو این بازی که این شکل زندگی میکردم نزدیک 500,000 دلار نصف نیم میلیون دلار پول باخت.
بعد you know fast forward a little bit you know the drinking was a regular thing. You know, I drink in the mornings. I had no concept of time when a normal time was to drink because I worked graveyard hours. And, you know, coming home to a double shot of whiskey and smoking a blunt was an everyday thing for me.
و خب بخوام یه خورده همه چیز سریع‌تر بگم دیگه بریم به آخراش. خب دیگه یه جورایی که میتونم بگم دیگه هیچ فهمی از زمان نداشتم، به این نقطه رسیده بود و از لحظه که خواب پا میشدم مشروب میخوردم و از سر کار میومدم خونه باز مصرف میکردم و باز دوباره هم مشروب میخوردم هم مصرف میکردم و دیگه تقریبا از همه چی دیگه بیخبر بودم وضعیت شکلی شده.
So fast forward, you know, when the pandemic started in 2020, my casino closed. And I got called for work at private games. I started dealing underground games.
و خب به آخرش بخوام برسم سال 2020 اول کرونا که اول قرنطینه اینا بود، اون کازینویی که من توش کار میکردم تعطیل شد و بهم زنگ زدن و درخواست دادن کردن که برم برای بازی خصوصی و زیرزمینی اونجا کار کنم.
And at these private games, I mean, alcohol is there obviously, but I mean, there are prostitutes, there's cocaine, there's ecstasy, there's all types of drugs. And, you know, my addiction really, really got near my bottom, my rock bottom at that time.
و خب تو این بازی خصوصی فقط قمار نیستش، وقتی که میری اونجا خب مشروب که قطعا هست، کوک هست، فاحشه هست و همه چی تقریبا هست و من دیگه اینجا میتونم بگم به آخر ختم.
Then you know I reached you know to the point now of what happened. You know, I reached a point where I had lost most of my savings. I was down to my last $1,000 again. And I reached a breaking point after playing cards all night where around 10 a.m., you know, I broke down in my car and I was weeping, you know, that, you know, this just seems like a recording, you know, everything just feels like it's, repeating itself no matter what, you know, and that's when I really reached my breaking point.
و خب الان دیگه تو اینجا به نقطه رسیدم که داشتم فکر می‌کردم خب چی شد، چه اینجوری شد زندگی من. و یه شب که تا 10 صبح قمار کرده بودم و مصرف کرده بودم، توی ماشینم شروع کردم به گریه کردم و داشتم به این فکر می‌کردم که الان واقعا چرا اینجوری شد زندگی من، چی شد این اتفاق افتاد. و اینجا نقطه آخر خط هم بود که داشتم فکر می‌کردم که زندگی هم همش داره یه روالیه که داره این تکرار میشه و یه چیزیه که مرتب فقط یه نواره که داره تکرار میشه.
And so just to give some context for the time, this was April of 21 and that morning that's when I realized I really do got a problem with drugs and alcohol. And I went straight to an AA meeting from the casino at 11 o'clock. And I shared for the first time that I'm an alcoholic and a drug addict and I need help.
و خب اینجا نقطه شکستن هم بود و یادمه که از یعنی اونجا از کازینو مستقیم رفتم ساعت 11 به یک جلسه AA و اونجا برای اولین بار معرفی کرد، مشارکت کردم و گفتم که مشکل دارم با مشروب مواد، من مشکل دارم.
And you know, at that meeting, I was met with unparalleled love. Mm-hmm. You know, I was crying during my share. I said I needed a sponsor, and half a dozen guys came up to me after the meeting. It was almost overwhelming. I mean, they rushed me, you know, and the very first guy, because I, you know, I was going to lose my nerve. I told myself the first guy that comes up to you, if he asks you to be a sponsor you, you say yes. And I did.
و خب توی اون جلسه که رفته بودم داشتم مشارکت میکردم، تمام مشارکتم گریه میکردم و اونا عشق خیلی بلاعوض و زیادی به من توی جلسه دادن. نزدیک 6 نفر اومدن به من گفتن که ما میتونیم راه نماد بشیم، میتونیم بهت کمک کنیم. و من یه چیزی شنیده بودم که بهم گفتن وقتی میگن بهت میگن راه نماد بشیم، نفر اولی که میگه میتونه راه نماد بشه به اون بگو آره.
And so that's when I first started doing the steps. You know, I began meeting with my sponsor regularly. He actually lives 3 blocks. My first sponsor lives 3 blocks from where I live. He was a little younger than me, but you know, he had about 5-6 years of sobriety. He was very successful, and I started to do the steps thoroughly. But one key thing was I was still smoking weed. And he told me then that he didn't have experience taking someone through the steps who was still smoking weed. And so that's when he had to respectfully let me go. And that's when, you know, I saw a different sponsor, and that's when I quit smoking weed shortly thereafter that.
و خب اون راهنمایی که اون موقع داشتم، اتفاقا هم راهنمای اولم 3 تا کوچه اونورتر از خونه خودم بود خونش، و برای اولین بار شروع کردم به قدم کار کردن. حالا اون قدم تقریبا خودم من جوان‌تر بود، ولی 5-6 سال پاک بود، آدم موفقی بود، زندگی خوبی داشت. ولی داستانی که من اون موقع داشتم میتی کردیم بود که من اون موقع هنوز علف میکشتم. و بعد یه مدت خب اون طرف هم برگشت باید گفت من واقعا تجربه رو ندارم با یه نفر قدم کار کنم در حالی که داره علف میکشه، و خیلی محترمانه به من گفتش که من دیگه نمیتونم کار کنم، باید بری. و خب من رفتم یک راهنمای دیگه پیدا کردم، و خب تقریبا تو این نقطه بود که دیگه علف نمیکشه. You stop smoking weed, right? After like when you found the second sponsor.
I stopped smoking weed after I found the second sponsor.
وقتی اون راهنمای دومم پیدا کردم، اون علف کشیدن رو متوقف دیگه نمی‌کشیدم.
Then that's when I found my current home group. You know, I found a men's group. That to this day is my men's group. It's a PAX West men's group of Alcoholics Anonymous. That's the meeting I attend regularly, and my sponsor is in that group. I chose my sponsor, handpicked him from my home group because he was more familiar with my story, because I was regularly attending, and he would understand where I was coming from.
اینجا من یک جلسه خونگی پیدا کردم و یک جلسه مردونه بودش، فقط آقایون، و که خب مرتب به اون جلسه میرفتم و راهنما از اون جا انتخاب کردم و این شخص رو به خصوص انتخاب کردم، چون من معمولا این جلسه میرفتم و با داستان زندگی من آشنا بود.
And you could say, you know, my sponsor is a tough SOB. And you know, his 90 and 90 was really strict. You know, you had to go to a meeting every day, you had to check in with him every day, call 3 other alcoholics, and
truth be told, I did everything that he told me to do. You know, I'm somebody who's been very independent from an early age, but to have that kind of male influence and trust in another man, that was the first time I had that. And I took his suggestions and I began to see the difference in my life.
و خب من یه جورایی بهتون بگم راهنما خیلی به شدت آدم سختگیر و کل شقی بود و این 90 روز 90 جلسه خیلی یعنی جدی بود، یعنی باید حتما 90 روز 90 جلسه می‌رفتی بهش زنگ می‌زدی و خودت باش چک می‌کردی و باید هر روز به سه تا الکلی دیگه زنگ می‌زدی صحبت می‌کردی باشون و این پیشنهاد رو انجام می‌دادی. و خب من از همون بچگی آدم خیلی خودساخته‌ای بودم و معمولا رو پای خودم بودم و این مدلی کار کردم و اعتماد به یه نفر دیگه تقریبا بار اولم بود که انجام میدادم و بعد از یه مدت انجام دادم واقعیت نتیجه‌اش رو دیدم.
And you could say, you know, the program of AA, you know, was something did, you know, was far beyond my expectations. You know, I had anxiety over how I could make friends, you know, if I could have a good time. You know, I'm somebody that went to sports bars all the time, pool halls all the time, but I was surprised to see that people in AA have even more fun. You know, I've been to dozens of baseball games. I go on camping trips. I go out to dinner. I get coffee, and, you know, the majority of my social circle now is all guys in AA, and I'm never lonely, you know, I can count on people all the time.
و خب یه جور AA خیلی فراتر از اون چیزی که من انتظارش داشتم بود بسه من و هست. من خب اول که رفتیدم اصلا استرسی داشتم که من کجا میخوام دوستی ندارم و چیکار میخوام بکنم، ولی خب دوسته خیلی خوبی توی ای پیدا کردم و خیلی از آدمای بیرون مثلا حتی بهترم بودم و باهاشون میرم حالا کمپینگ میکنم، مسافرت باهاشون میرم، قهوه میخورم و خیلی کارهای دیگه میکنم، باهاشون ورزش میکنم، باهاشون میرم بیسبال و یه جورایی الان هیچ وقت تنها نیستم و همیشه آدمایی دارم که میتونم باهاشون حساب کنم.
Then you know, I was doing my step work and, you know, I'd done the first three steps, but, you know, I had a lot of fear around the fourth step. And around the, you know, close to 6 months of sobriety, I found out that my ex-fiance had gotten re-engaged. And
the one that you were with?
Yeah, the first one that I was with for 7 years. She'd gotten re-engaged. And I didn't share that with my sponsor. I didn't share that with anybody. But I felt a great deal of sadness over that.
و خب من خب داشتم قدم‌ها رو کار می‌کردم توی این تایم و حدود 6 ماه هوشیاری داشتم و 3 تا قدم اول کار کردم و اوکی بود، ولی خیلی از قدم 4 می‌ترسیدم و توی حدود این تایم بود که فهمیدم اون نامزد اولم که داشتم باهاش ازدواج می‌کردم با یکی دیگه نامزد کرده و دارن ازدواج میکنم و من خیلی خب اینا به راهنما اصلا نگفتم، ولی خیلی شدیداً احساس غم و اندوه می‌کردم.
And so not long after finding out that news, I had a work event, an underground poker event in Las Vegas, and I mean there was, you know, 15 girls walking around and you know, bikinis and, you know, these were all prostitutes and there was, you know, cocaine all around me. And on day two, I broke my sobriety and I used cocaine and I drank for a couple nights. And the third night I was gambling, I was playing blackjack and I remember being on the table drinking with some players, and then the next thing I remember, I woke up in the emergency room.
In where?
In Las Vegas.
No. You woke up where?
In the emergency room, in the hospital.
Oh. I remember that. You came back to a way out, and you said you relapsed. I remember that. And I was like, wasn't that guy sober for a while? I thought he got great deal of time. و خب میگه که من یک سفر کاری برام پیش اومد و خب یک کازینوی دیگه من لازم هم داشت، رفتم لاس وگاس و خب توی اون اونجا که داشتم کار میکردم خب خود که همه جا بود، بعد دخترهای فاحشان که این منبر با بیکینی این منبر داشتیم میرفتن و خب مشروب هم که بود و من روز اول نه روز دوم نقش کردم و بعد دو روز که بعد دو روز مصرف کردن دیدم پای میز بلک جک نشستم، بلک جک نشستم مایه همون 21 که خودمون یه ذره بعد شیکتره بعد و خب آخرش که چیز شد بیه خودم رو یه دفعه توی اتاق اورژانس به هوش اومدم کلی گذشت.
And that was a really scary experience. You know, I had vomit on my clothes. I had vomit on the bill of my hat, meaning I'd fallen into my own vomit. And I was incredibly scared. I was crying. And I went back to the hotel room with the worst hangover of all time. But later that night, I called my sponsor and I told him what had happened. And he calmly said to me, "Why are you surprised? You're an alcoholic and a drug addict. And, you know, come to the meeting tomorrow morning and share with people what had happened and announce yourself as a newcomer." And that's exactly what I did. Walking down Las Vegas Boulevard.
While you were walking down the Las Vegas Boulevard, you were telling me.
The next morning during the meeting, I was walking down Las Vegas Boulevard, zooming in, and I told my home group what had happened. Yeah.
و خب وقتی که تو اون اتاق اورژانس به هوش اومدم خب تگری زده بودم و روی لباسم بود، بعد روی کلام بود، یعنی مثلا حال تگری زدم حال رفته بودم، مستر رفته بودم و خب خیلی حال بدی هستن، یا بزر خیلی بد و عذاب وجدان شدید و اینا داشتم و با همون وضعیت رفتم هتل و فرداشم با بدترین هنگوور تاریخ خواب بیدار شدم، ولی خب زنگ زدم به راهنما گفتم چی شده و چیزی که بهم گفت این بود که خب الان چرا تعجب کردی، تو یه الکلی و معتادی و جای تعجب هستن، و گفتش که برو به یه جلسه و خودتو یه تازه وارد معرفی کن و بگو چی شده. و خب من جلسه هم موقع آنلاین بود به خاطر کرونا و خب من در حالی که داشتم توی بولوار لاس وگاس داشتم قدم می زدم رفتم توی جلسه زوم و اونجا توی اون جلسه حال خونگی که می رفتش، جلسه آقایان که می رفتش، رفتم اونجا و خب گفتم چی شده.
And that's my current sobriety date. That's my sobriety date. You know, October 26th. You know, the 25th was the last day I drank, and since October 26th of 21, I've been completely sober. And I learned from that experience of withholding what I learned about my ex-fiance, that to share whatever's going on, you know, whatever's causing me stress, I share that with my sponsor. I don't hold anything back from him whatsoever. And that's where complete and rigorous honesty from the program, that's what I take very seriously now. And that's when, you know, not long after that is when I began doing my fourth step.
و خب تاریخ هوشیاری جدیدم امروز 25 بود، آخرین باری که خوردم 25 اکتبر بود و تاریخ هوشیاری جدیدم 26 اکتبر بود و از 26 اکتبر تا الان هوشیار بودم و درسی که از این اتفاق گرفتم این بودش که چیزی رو پیش خودت نگه ندار، به این اتفاقی که حالا برای نامزد سابقم افتاده بود بعدش ازدواج کرد و اینو هم پیش خودم نگه داشته بودم و اینو فهمیدم که این برنامه صداقت کامل میخواد و خب نه خیلی بعد از این اتفاق خیلی نگذشت که بعدش قدم چهارم.
So since that time, you know, I carry the memory of that experience in Las Vegas with me closely. I know deep down in my soul that I'm an alcoholic and a drug addict.
and I got to put maximum effort each day for my program. And I'm not perfect, but like in the last 2 years, I might have missed maybe 12 days of a meeting.
12 days of what?
12 days without attending a meeting. Like,
oh.
So okay. I'm really strict. I go to 1 to 2 meetings a day. I check in with my sponsor. So I use all the tools of AA now because I don't want to black out again.
Oh.
And, you know.
و خب من از اون روز اون تجربه لاس وگاس رو خیلی نزدیک به خودم نگه داشتم و همیشه اون یادم موند و شد برام یه درس و از اون روز خیلی برام شدیداً برنامه رو جدی دنبال کردم و میتونم بگم شاید از موقع تا الان تو این 2 سال شاید فقط 12 روز بوده که جلسه نرفتم و روزی 1-2 جلسه همیشه بلا استثنا میرم به راهنما همیشه زنگ میزنم خودم رو چک کنم و خیلی جدی دارم برنامه رو دنبال.
So, you know, what's it like now? You know, after being thorough with my step work, you know, today I have 3 sponsees. I work with them all very closely. They all check in with me regularly. I've had a service commitment. Anytime I'm asked to speak at a meeting, I always say yes. Anytime somebody needs a ride to a meeting, I always say yes. Service is a big part of my program. It's what helps me stay sober, and it gets me out of my own anxieties about the future.
و خب در نتیجه اینکه این برنامه رو خیلی جدی و حالا محکم دنبال کردم، از اون موقع تا الان من 3 رهبری دارم، خدمت دارم، خدمت یعنی در اون مثلا منشی و حرفا کمیتمنت میشه بیشتر، خدمت این شکلی دارم. هر دفعه که ازن کسی میخواد که بیاد مثلا یه جا مثلا سخنرانی بکن، اون کار انجام میدم. همین هیچ وقت نه نمیگم. هر موقع کسی ازن میخواد که ببرمش جلسه، هیچ وقت نه نمیگم. و خدمت یه بخش خیلی بزرگی از برنامه، بخش بزرگ و مهمی از برنامه من بوده و خیلی به اون کمک کرده.
So, I mean, I don't have a perfect program. You know, I don't think any of us do. But I've really tapped into connecting with my higher power. And, you know, most days I get down on my knees and I pray to my higher power. And I always start, thank you for another day of sobriety. And, you know, I connect with that higher power throughout my day. I speak to him. I keep him really close to me when I'm stressed out. And that reliance on my higher power has changed my life.
و خب من نمیتونم بگم که من خیلی برنامه کامل و بی‌نقصی رو دارم دنبال میکنم. هیچ کدوم فکر نکنم بتونیم بگم که برنامه به صورت کامل و بی‌نقص دنبال میکنیم. ولی خب تمام سعیمو میکنم و خب الان من با نیرو برترم، خب دارم سعی میکنم ارتباط خوبی برقرار بکنم باش و بهش وصل بشم. هر روز صبح زانو میزنم و دعا میکنم و همیشه در طول روز سعی میکنم باش صحبت بکنم و این نیرو برتر رو با خودم این برانور ببرم و همیشه باش در ارتباط بشم و همیشه دارم سعی میکنم که این ارتباط رو باش تقویت.
You know, I'm still an underground poker dealer. And I'm still around drugs and alcohol every single day. But because I go to a meeting every morning and all my drive to work, I'm calling other alcoholics. I'm not tempted to drink. The obsession has left me while I'm around all of this. It's only a job for me. And for that, I'm a very, I'm more responsible, and it's frankly a big part of the reason why I'm relied upon to deal such high stakes games is because I'm sober.
و خب من امروز همچنان یک پوکر دیلر زیرزمینی هستم. هنوزم کارم همونه و هر روز میتونم بگم الکل و مواد دور و برم هست محل کارم وقتی میرم، ولی خب من هر روز توی مسیرم به کار سعی می‌کنم با الکلیه دیگه صحبت بکنم، در تماسم باهاشون و همیشه باهاشون صحبت میکنم و میتونم بگم امروز این وسوسه مصرف من رفته دیگه، این رفته و دیگه تو وجود من نیستش. و یکی از دلایلی که من همچین بازیه گرون و سنگینی رو بهم میسپرن اینه که امروز اینه که من هوشیارم و میشه رو حساب کرد و خب با اینکه همه چی دور و برمه هیچ وسوسه واسه مصرف دیگه نه.
So again, I mean, you know, my life today, as they say, the 9-step promises is beyond my wildest dreams, you know. Of course, I'm somebody who's greedy. I want more, but, you know, because I write a gratitude list every day, you know, I can see how wealthy I am. You know, I have friends in the program. I just bought my dream car. I have a comfortable savings account. And, you know, I'm taking care of my health. And that's all because I'm sober. It's all because of the program of AA and doing my best to be of service to others. And I have faith that things will always turn out okay. And I don't have to drink or use to escape my problems. And so, you know, again, you know, I have only, you know, the program and fellowship of AA to thank for the life I have today and the direction my life is heading.
و الان همونجور که توی وعده های قدم 9 میگه، من الان زندگی اصلا فراتر از رویاهام دارم و البته که خب من آدم تمکاری هستم و همیشه بیشتر میخوام، ولی خب امروز من همیشه هر روز لیست شکرگزاری می‌نویسم، چیزی دارم میبینم و واسه شون شکرگزارم. به تازگی ماشین رویاییمو خریدم و از سلامتیم همیشه نگهداری میکنم و اینا همه به خاطر AA، به خاطر انجام دادن این برنامه است، به خاطر این خدمتی که همیشه انجام میدادم و سعی میکنم همیشه توی خدمت باشم و همیشه خدمتگزار جلسه باشم. و امروز اینو خب من دلیل برای نیستش که من هیچ وقت میل و مصرف پیدا نمیکنم، ولی امروز اینو میدونم که خب حتی وقتی که حالم بد میشه اینو میدونم که من مجبور نیستم که مصرف بکنم برای اینکه بتونم از احساساتم فرار بکنم. و این هدیه این برنامه به من بوده که دیگه نیازی ندارم به مصرف کردن برای فرار از احساساتم.
You know, all of us go through our stresses. You know, I don't need to go into specifics, but today I have the tools of AA to use. You know, those are meetings, phone calls, inventory, prayer. And the more I use these tools, the more relief I find. And anytime that I'm in stress, I have the ability to pause now. I'm less reactive. And I can use that second or two of sobriety I have. They say for each year of sobriety, you get 1 second of pause. I have about 2 seconds. And in those 2 seconds, I'm able to make a better decision, not always the perfect decision, a better decision on how to address my anxiety and fears. And that's just going back to the toolbox.
خب میتونم بگم همه ما استرس خودمون داریم. منم دارم و ولی امروزه من ابزار برنامه رو دارم که بتونم اینا رو آروم بکنم و ابرین ببرم. و خب اون ابزارم جلسه، تماس، تراز گرفتم و دعا مراقبه هستش. و هر موقع که من این کارا رو انجام میدم این استرسم ابرین میره و هر چی دارم این کارا رو بیشتر انجام میدم کمتر تو حالت استرسی و اینا میمونم و قبل اینکه بخوام رفتار و ریاکشن نابجایی از خودم نشون بدم تعامل میکنم، یه دقیقه پاز میشم و استوب میکنم و هرچی بیشتر این ابزار رو به کار میگیرم این فاصله اون چیزی که اون تعاملی که قبلش دارم طولانی تر میشه. و یه جمله معروفی هست که میگن که به ازای هر یه سالی که هوشیار میمونی یه ثانیه اون توقف اون استوب کردن طولانی تر میشه. خب من الان 2 سال هوشیارم، پس 2 ثانیه اون 2 ثانیه استوب دارم و الان امروز خیلی بهتر میتونم اون استرس رو ببینم، بهش فکر بکنم و اونو یه جورایی بفهم از کجا داره نشون میگیره. من شرش
So again, you know, just emphasize my gratitude. Like, you know, my relationships with my family has never been better. You know, I can have honest conversations with my mother, with my father. I've given my sobriety chips, my 18-month chip to my mom and on Mother's Day. And she said that that's the thing that she's most proud of me, was that the son she has today is the one she always longed for. And that was my gift to her on Mother's Day. And
how long sober were you when you, what chip did you give your mom? Like
18 months. 18 months. And so that's something I plan to do, is I gave her a year chip and my 18-month chip. And for every sobriety anniversary, I'm going to give her another chip. And even on my phone, you know, you can say I have a picture, you know, of my niece here, right? Mm-hmm. And because I'm an uncle, and I take a lot of pride in that my niece has never seen me high or drunk. And so I keep these reminders around me, you know, why I stay sober, you know. I give my mom my chip as extra motivation, and these relationships have healed. I'm able to talk through things. I don't isolate. I don't get angry. I'm able to pause and frankly talk like an adult, like a responsible adult. And because of that, the relationships I have today are in the best condition they've ever been. And that's because of the program of AA. And for that, I'm grateful.
و دوباره بخوام لیست شکرگزاری هم بهتون بگم، این که الان من روابطم با پدر مادرم خیلی فوق‌العاده شده، رابطه بسیار صادقانه با پدر مادرم دارم و چیپ 1 سالگی و 18 ماهگیم و روز مادر به مادرم دادم و یک هدیه صادقانه بود و مادرم خیلی خوشحال بود بخاطرش و همیشه بهم میگفت که تو دقیقا همون پسری هستی که من میخواستم داشته باشم. و خب حالا روی گوشیم اگه ببینین عکس خواهرزادم هستش و من امروز دایی هستم و این خیلی شکرگزارم بابت این که این خواهرزادم هیچ وقت منو نشه یا مست ندیده و امروز من این قدرت رو دارم که راجع منصف صحبت بکنم قبلشون، قبل اینکه ریاکشن نابجایی رسون بدم تعمل بکنم، صبر کنم و ریاکشن نابجایی نشون ندم، مسئولیت پذیر باشم و امروز تونستم دقیقا مثل یک فرد بالغ مسئولیت پذیر رفتار بکنم و همه اینا به خاطر این برنامه اید.
So just to re-emphasize, you know, just to wrap it up now, bro. You know, the life I have today, I would not have if it wasn't for the program of AA. And, you know, I came here to get sober, but by doing the steps and being rigorously honest, that's how I've gained recovery. And I highly recommend to take the suggestions, you know, to have a sponsor, to get as many phone numbers as possible, you know, to call at least 3 people a day. To write an inventory, to find your concept of a higher power, and to speak with them, because this has all changed my life, and it really is one day at a time. And share something I heard from a gentleman on Saturday. He said that the past and the future are all but a dream. All we have is today. And the present moment. And that really hit me. And so I'm really trying my best not to be anxious about the future, not to beat myself up for the wreckage of my past, and to really treat each day as a gift because I easily could have crashed that car during the second DUI. I easily could have overdosed countless times.
Hold it there. Hold it there. I'm falling off the thing. I'm losing you. So just hold it there. Let's get back to it. I'm going to translate the car. و واسه اینکه جمعش بکنیم خب میتونم بگم که اولین چیزی که خیلی جواب میده و مهمه به نظر من صداقت و انجام قدم هاست به صداقت کامل و بهتون توصیه میکنم این پیشنهادات که تو برنامه بهتون میشه رو انجام بدین، راهنما بگیرین، هر چقدر میتونین تلفن اعضا رو بگیرین، حداقل به 3 نفر در روز تماس بگیرین و باشون صحبت بکنین، یک نیروی برتر پیدا کنین، یه سری افرادی که بهشون اعتماد داریم و اوکی این باشون دارتون جمع بکنین و با اینا صحبت بکنین راجع مشکلاتتون و اینا واقعا زندگی من رو تغییر دادن. و میتونم بگم که حالا من یه دوستی داشتم که اینو بهم میگفت همیشه که گذشته و آینده یه پیرودا هستش و تنها چیزی که داریم لحظه حال هستش. Okay, I just translated until you said past and future are a dream and what we have is the moment of now.
And so that's it, man. I mean, I'm grateful for the program. You know, I keep my books handy on my desk. You know, I got my 12 and 12. I got my AA big book. You know, I've written on the inside flap. I could even get it on the desk here. My inside flap, I've written down, you know, the half dozen people that have died from overdose or suicide in the past year and a half. And I wrote down gone but never forgotten. So every time I open that big book, I remember the ones whose disease, you know, took their lives. And it's a reminder to me how lucky I am. And above that, I have my sobriety date. And so I've never had to cross that sobriety date down because I truly take it one day at a time. And I try to pause before I make any big decisions.
Okay. و خب من امروز کتاب AA هم همیشه بغل دستم میزنم هستش، 12-12 همیشه بغل دستم هست، دفتر قدم همیشه پیشم هست و یک لیست دارم از تمام افرادی که اووردوز کردم و مردن. چون خب من هر وقت اینا رو میبینم دقیقا میبینم که خب من چه شانسی داشتم که یکی از اینا من نبودم، چون ممکن بود مثلا اون موقع که توی اون ماشین پشتون چراغ قرمز مثلا من میتونستم خیلی راحت تصادف بکنم و بمیرم. و خب اسم این افرادی که مردن نوشتم و جلوش نوشتم از دنیا رفتم ولی فراموش نشدن و اینو به یادم همیشه میاره که چقدر خوششانسم من که من یکی از اونها نیستم. و بالای اون من تاریخ هوشیاریمو دارم نوشتم که برای هم مهمتره و اینکه هیچ وقت لازم نبود که این تاریخ عوض بکنم و این تاریخ ثابت موندش و اینو الان فهمیدم که من میتونم قبل اینکه یک تصمیم عجولانه یا اشتباه بگیرم قبلش میتونم فکر بکنم و تأمل بکنم قبل اینکه تصمیم بگیرم. Well, apparently we're out of time too.
That's perfect. Yeah, that's how I want to wrap it up. Just thank them on my behalf and just, you know, I appreciate having the opportunity to be of service.
And, actually, thank you. That was pretty awesome and really honest. Thanks for your honest share.
Thank you, bro.
Yeah, and I can see a huge amount of recovery that you're having after 2 years.
Thanks, Parvat. I appreciate you, bro.
Take care. Thanks.